أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. عن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المحج و خوض اللجج. اگر مردم می دونستن که در طلب علم چه فضائلی و کمالاتی و خوبی های وجود دارد، به دنبال علم می رفتن ولو لازم بود که از جانشون بگذرند. به دنبال علم می رفتم ولو لازم بود که در سختی های بسیار وارد بشن، تو دریاها غرق بشن. ان الله تبارک و تعالی اوحا الی دانیال علیه السلام، خدای متعال به یکی از پیامبران وحی کرد که ان امقت عبیدی الیه، منفورترین بندگان من نزد من عبارت است از الجاهل المستخف به حق اهل العلم، اتار کل الاقتداء بهم. کسی است که این سی ویژگی رو داشته باشه، یکی اینکه جاهل است، دوم اینکه شأن عالم را کوچک میکند و کوچک میشمارد، و سوم اینکه اقتداء به عالم نمیکند. این منفورترین. و ان احب عبیدی الیه، بهترین بندگان من نزد من عبارتن از اتقت طالب الثواب الجزیل، اللازم للعلماء، التابع للحلماء، القابل عن الحکما. کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه، اولا متقی باشد، پرهیزگار باشد، دوم اینکه طالب ثواب و پاداش فراوان باشد، سوم اینکه همراه علما باشد، ملازم علما باشد، چهارم آن که پیرو اهل حلم باشد، و آخر اینکه از حکما هم حکمت بیابد و حکمت بپذیرد. این که نکته اولی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که حدیث شریف بهترین و بدترین را من جمیع الجهات و الحیثیات مطرح میکنه. گاهی مثلا گفته میشیم بهترین بندگان من از این جهت، از آن جهت، مثلا از جهت فهم، از جهت علم، از جهت عمل، از جهت فعالیت اجتماعی، از جهت صفات نفسانی، از جهت فکر و اندیشه و اعتقاد، یا از نظر عمل، یا عملهای فردی، عملهای شخصی، گاهی اینجوری هست. خب این ممکنه یکی بدترین باشد، از اون جهت از جهات دیگری بهتر باشد. چنان که گاهی گفتی میشه بهترین افراد از همون حیثیت، بهترین افراد در فهمیدن، بهترین افراد در مثلا خانواده، بهترین افراد در میان دوستان، همکاران، شرکا و همینطور بقیه موارد. وقتی که درباره بهترین و بدترین ها از حیثیتی از حیثیت ها سخن گفته میشود، نه بهترینش بهترین است از همه جهات، نه بدترینش بدترین است از همه جهات. ممکنه کسی بدترین باشد از جهتی و جهات دیگری بهترین باشد. وقتی این گونه که شد، اینی که از بدترین افراد هست، در روایت هم فراوان این گونه داریم که از یک جهت رو بیان کردن. اگه کسی مثلا از جهت خلق نفسانی بدترین هست، ولی چون از جهات دیگری جز بدترین ها نیست، یا آدم متعادلی است، معمولی است، یا جز خوب هاست، یا جز بهترین ها ممکنه باشه، این از مصادیق ان الحسنات یذهبن السیئات میتواند باشد، یعنی خوبی هایش میتواند بدی هایش را از بین ببرد. یک دو ده تو بدی ممکنه داشته باشه، در این یک دو ده بدی هم سرآمد باشد، اما متقابلا ممکنه که همین تعدادم خوبی داشته باشه و در خوبی ها سرآمد باشد. چون که در تاریخ هم میبینین که مثلا کسی به لحاظ اعتقادی کافره، خب پیداست که این اگر بخوام بگن که بدترین انسان هاست از حیث اعتقاد، چون کفر دیگه بالاترین درجه، یعنی بدترین درجه است، بالاترین درجه در ورود در مقت خدای متعال است، در غضب خدای متعال است. بیشتر از کافر و منافق و مستکبر که البته استکبار مشترک بین هر دوشون هست، بیشتر از این کسی از عذاب خدای متعال سهم ندارد. بنابراین وقتی کسی کافر هست یعنی از حیث اعتقاد بدترین است، ولی همینی که چون کافر است بدترین خلق است، نه اینکه در بین کفار بدترین باشه، چون که خوبی هایی داره که بعضیاشون ممکنه نداشته باشن. همین که در اعتقادش بدترین است، چون اهل سخاوت است، بخشنده است، مشکلات خلق را در حد توانش حل می کند، گره از کارشون می گشاید. این بدتر بود در اون جهت، اما در این جهت بهتره، یا از خوب هاست. حالا اگر احسن هم نباشد، احب هم نباشد، از این جهتش محبوبه. و ممکنه که کسی بدی هایی داشته باشد، خوبی هایی داشته باشد که از نظر خلق پوشیده باشد، مخلوط باشد، و کسی نتواند متوجه بشود، یا بدی هایش برای خلق آشکار باشد. اما خدای متعال که حساب میکنه، خدای متعال که نظارت میکنه، او که احاطه بر خلق داره، تمام ریزکاری هایی که در وجود این هست برای خدای متعال حاضر است، برابر این مجزیست و خدای متعال بدون اجر و پاداش میدهد. یعنی اگر یک خوبی کوچیکی در اعمالش وجود داشته باشه، از بین رفتنی نیست. به همین خاطر تو پرانتز خدمت تو عرض کنم که علارغم این کالا در ظواهر آیات و روایات وجود داره، بسیاری هم از متکلمین اعتقادشون برای همین است که حبت عمل وجود دارد، و به لحاظ عرفی هم میتوان رو تایید کرد که اعمال انسان میتواند حبت بشود، ولی گمان بنده اینه که حبت امکان پذیر نیست، محاله. چیزی از خدای متعال پوشیده و پنهان بماند، یا خوبی از نظر خدای متعال در هر مرحله و مرتبه از عمر انسان که باشد، یا عمر فاعلش که باشد، از نظر خدای متعال نادیده گرفته شود، بی‌خاصیت باشد، به ویژه با توجه به اینکه خواص افعال و آثار کارها ذاتی اونهاست، بلکه عین اونهاست، عقلا ممکن نیست، محال است که چنین چیزی رخ دهد، محال است که انسانی چیزی، فاعلی، انجام دهنده کاری را انجام بدهد، خدا نبیند، یا خدا اجر و پاداش ندهد، یا اینکه اون کار اجر و پاداش و خاصیت نداشته باشد. مخصوصا بر این دیدگاه دقیق و درست که پاداش و نتیجه کارها چنان که کیفرش هم همینطور است، خود کاره، نه چیزی که بر کار اضافه بشود، نوع قرارداد نیست، کشتی که درو کنن نیست، بلی کشتی است که خود این آنچه را کشته اند جمع می کنند. وقتی اینجوری باشه حبت امکان پذیر نیست. بله، به این معنا که آنقدر بدی باشه که خوبی ها دیگه بر اون غلبه پیدا نکند، خوبی هاش گم بشه، ولی گم بشه یعنی غلبه نداشته باشه معناش هست، و الا گم شدن هیچ امکان پذیر نیست. این آیه کریمه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و همچنین و من یعمل مثقال ذره شرا یره، حکایت از قوانین نهایی تکوینی دارد. قوانین نهایی تکوینی یعنی سنت های تغییر ناپذیر و تبدیل ناپذیر. یک ذره اگر در این جهان، یک دونه کنجتی، خشخاشی اگر تو این جهان بیفتد، اون دونه خشخاش هست، اگر بپوسه اجزایش هست، در شرایطی ممکنه که پوسیده بشه، آثار خشخاش رو نداشته باشه، اما هم قوانین دیگری وجود داره که شرایط فراهم بشه، اونو میشه جمعش کنه مثل اولش، خاصیت به اندازه همون یه دانه هم داشته باشه. بنابراین ممکنه که کسی بدترین باشد از حیثیتی، ولی خوبی داشته باشه، سخاوت داره، کافر سخی، کافر بخشنده. ضمن این که کافر هست، بنابراین از این جهت بدترینه، ولی سخاوتش میپوشونه. در اون روایاتی که مکرر اومده نقل شده، شما هم خودتون مطالعه کردین شنیدین که مثلا کسی در قیامت هر چی که به نامه اعمالش نگاه کردن چیزی به درد بخوری پیدا نشده، یعنی چیزی که سبب کسب حد اقل و کف سعادت باشه در نامه اعمالش وجود نداشته، خب این باید بره جهنم دیگه طبق قاعده، به خاطر اینکه زاد و توشه اش زاد و توشه جهنمی است. اما در این حال از این روایات هم بسیار هم داریم، یعنی حتی اگه سندش هم که بررسی نکنیم تقریبا میتوان گفت مضمونش متواتره. این گونه روایات میگه مثلا وقتی که دیگه رو به جهنم که میره میبینن یه کاری در نامه اعمالش وجود داره، اون یه کار عبارت از این که دور از محضرتون سگی را که تشنه بود با کلاهش آب داد، از کلاه نمدی های قدیم میشد آب داد، خیلی از کلاهای امروزی هم میتوان آب داد، رفته آب از چادر آورده در گرمای تابستون سگی رو که تشنه بود آب داده، میگه این مقتضی این است که بهش بره. حالا با این کار نداریم که بین را ممکنه که خیلی اتفاقات افتاده باشه براش و بسیاری از کارها و عقاید و اخلاقی رو که ناپسند بوده رو آثارش رو تحمل کرده، دوران برزخ بد داشته، دوران قیامت بد داشته، عاقبتش خیر شده است، عاقبت قیامتش نه عاقبت دنیاش، ممکنه اینجوری باشه، ممکنه که گونه های دیگری باشه، ده ها احتمال میتوان روا دانست که هر کدام از این احتمالات هم موافق با، علاوه بر اینکه موافق با عقل، موافق با نقل هم هست، یعنی روایاتی هم در این زمینه وجود داره که چگونه میشه یه نفر با آب دادن یه سگی گربه ای، نجات دادن یه گربه ای از دست بچه‌ها که دارن اذیتش میکنن اهل بهش بشه، امکان پذیر هست. قاعده کلیش اینه که ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات نه یکی غیر از دیگری به طور مطلق گفته شده، تقدم رحمت خدای متعال بر غضبش هم مقتضی همین است که حسنه بتواند سبب از بین رفتن سیئات بشود، سبب مستور بودن سیئات بشود، مغفور بودن سیئات بشود، حتی سبب تبدیل سیئات به حسنات بشود، همه اینها این اقتضا رو داره، چون رحمت خدای متعال سبقت بر غضبش داره. همینطور هی الکلام یا جر الکلام، باز تو پرانتز یاد خدمتتون عرض کنم با اینکه تکراره، اینکه برخی از نکات رو گاهی تکرار میکنم به نظر میرسه که خطایی در فهم اتفاق افتاده برای بسیاری، نه حالا برای جلسه ما، برای بسیاری از بزرگان هم اتفاق افتاده که گمانشون اینه که رحمت خدای متعال محیط بر غضب اوست یا بیشتر است از غضب او، فراوانتر است از غضب او. چنین سخنانی سخنان دقیق و درست نیست، سخنانی حالا برای فهم مخاطب گفته بشه مانعی نداره، چون صفات خدای متعال هر کدامشون اولا صفات ذاتی خدای متعال هست، این یک. دوم، بنابر تحقیق هر یک از صفات خدای متعال لابشرط مقسمی است، یعنی هیچ گونه حدی ندارد حتی حد حد نداشتن، هیچ گونه قیدی ندارد حتی قید قید نداشتن، به اصطلاح دقیق مقید به قید اطلاق هم نیست. بنابراین وقتی که دو تا صفت که مقید نیستن، هیچ گونه قیدی ندارن، مبرای از هر گونه محدودیتی هستن، اینو بگیم یکیش بیشتر یکی کمتره، اصلا با فهم اولی هم سازگار نیست. اون تقدم به معنای برتری نیست، یه معناش هم واقعا تقدم است، یعنی آفرینش عالم هستی به وسیله رحمت آغاز می شود، به وسیله غضب استکمال پیدا می کند، جهت پیدا می کند. یکی از معانیش این هست، معانی دیگر هم دارد. خب حالا با توجه به این، یعنی قواعد اقتضا می کنه، تکوین اقتضا می کنه، عقل اقتضا می کنه که با توجه به تقدم رحمت بر غضب خدای متعال اگر کسی یک کاری انجام داده امکانی که کار بپوشونه هست، البته امکانی نپوشونم هست، یعنی ما هیچگاه نمیتونیم داوری کنیم که حالا این آدم خوبیست، مثلا امانت داره در بین مردم ولی نمازشو نمیخونه، ما بر حسب ظاهر باید بگیم که نمازشو نمیخونه، حتما باید چوب بی نمازیش رو باید بخوره، اما اینکه در واقع چه اتفاقی میفتد که خارج از حوزه فهم و درک و اطلاع ماست یا اطلاعات دقیق ماست، اون حرف دیگریست. احتمال این که این کارش اونقدر اهمیت داشته باشه، اونقدر ارزش داشته باشه که سیئاتش رو بپوشاند هست، مخصوصا این که ان الحسنات با توجه به این قاعده مطلق حسنات است، چنان که سیئات هم مطلق سیئات است. این احتمال که الف لام در الحسنات و الف لام در السیئات هر دو الف لام استغراق باشد، کاملا موافق با عقله؟ نه، اولا کاملا موافق با عقله، ثانیا کاملا موافق با نقل مسیح، حداقل نقل مخالف هم وجود نداره. اگر نقل مخالف داشته باشه و عقل آن بر آن استدلال کند، یعنی بر این ان الحسنات یا ابنس بر اطلاق الحسنات استدلال کند، میشه جز موارد تعارض که حکمش رو قبلا گفته بودیم. اما اگر عقل استدلال نکنه، بهش بگن که برخی از حسنات سبب میشود که سیئات را از بین میبرد، برخی از حسنات دیگر سبب نمیشود، اگر این گونه باشد، یعنی استدلال عقلی نداشته باشیم، خب طبعا میشه جزء مواردی رو که مرحله تعارض نمیرسند، چون عقل ساکته، نقل ناطقه، نقل مقدمه بر عقل ساکت خواهد بود قطعا و یقینا. نمونه اینجوری داریم که مثلا کسی که در راه خدا به شهادت میرسه، این هر گناهی که داشته باشد بخشیده میشود، این جزء حسنات مقید و محدوده، یعنی معینه. برخی از حسنات هست که قطعا و یقینا همه گناهان را از بین میبرد، حتی گناهانی که در ظاهر شریعت بسیار مهم است، مانند حق الناس که در روایت متعددی داریم که حق الناس بخشیده نمیشود، اما در این حال که حق الناس بخشیده نمیشود به قول مطلق این گونه است، اما موارد استثناء را در همین آیات و روایات و مانند اونها و نقلیات داریم که شهادت استثناست. شهادت وقتی، حالا بر حسب تعبیرهای روایی که مربوط به عصر گذشته است، وقتی که کسی که اون مجاهد و اون رزمنده‌ای که رو اسب نشسته از رو اسب نازل میشه و سقوط کی میکنه، هنوز سرش به زمین نرسیده، تمام گناهانش بدون استثناء ظاهری باطنی و مانند اون بخشیده میشود. این قطعا و یقینا از مصادیقی است که هیچ گونه تردید درش نیست. اما برخی از مصادیق دیگر مانند همون نمونه خدمتتون عرض کردم، کسی که سخاوت دارد، این سبب میشود همه گناهانش بخشیده بشود؟ اگر بخشیده میشود، کی و کجا و در چه شرایطی بخشیده میشود؟ آیا در همین دنیا هست بخشیده شده است؟ آیا وقت مرگشه؟ آیا بعد از مرگشه؟ در کجای عالم برزخه؟ آیا در قیامت؟ آیا انتهای عالم قیامته؟ چقدر توقف در مواقف قیامت دارد؟ اینا رو دیگه نمیتوان داوری کرد. ولی اگر گفتیم که الف لام الحسنات و الف لام السیئات الف لام استغراق هست، قطعا و یقینا این مورد بخشش قرار میگیره. مون تا کی و کجاش ممکنه که بعد از این که تمام گناهانش رو مثلا عذاب شد یا آثار و نتایج یا عین گناهان رو خودش دریافت کرد، آرام آرام همچنان که ساقط شده است. جای دیگرم خدمتتون عرض کردم که آدمی همچنان که سقوط میکند، از رحمت خدای متعال دور میشود، همان گونه در شرایط دیگری که خلاف این شرایط باشد، آرام آرام از نقمت خدا و عذاب خدای متعال نجات پیدا میکنه، به رحمت نزدیک میشود. این تعبیرهای هم گفته میشود که حالا در خیلی از جاها برای توضیح خلود و دوام عذاب و مانند اونها که اینها تبدیل ملکات نفسانی میشود و ملکات نفسانی از بین نمیرود، این تعبیرهای عرفی و غیر دقیق هست. همچنان که آدمی که ملکه ندارد، ملکهش پدید می آید، این ملکه هم در یه شرایط خلافش از بین میره. کسی که مثلا عادت کرده است به دروغگویی، خب یه شرایطی وجود داشته که دفعه اول یه دروغ گفته، بعد دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، همینطور زیاد شده تا جایی که اصل اولیش اینه دروغ بگه، هر چی بهش بگی ساعت چند دروغ میگه، بهش بگی روز یا شب دروغ میگه. خب در یه شرایط دیگری باشه که مثلا توی شرایط جدیدی بهش بگن که هر دروغی مثلا حقوقی یه ماته باید بپردازی، خب ابتدا دروغاش کم میشه، یکی دو تا کم میشه، بعد 5 تا 10 تا کم میشه، آرام آرام دروغ از بین میره. همین شرایط نگاش دارن 50 سال طول کشیده تا دروغگو شده، 50 سال دیگه نگاش دارن تو این شرایط، دروغگوی از سرش میپره میره دنبال کارش. بقیه صفات هم همین گونه است. بخل اگر آرام آرام پدید میاد، اگر حسادت آرام آرام پدید میاد، در شرایط عکسش هم که عوالم بعد، یعنی عالم آخرت، حالا چه یعنی ماوراء طبیعت، چه عالم برزخ با همه درجاتی که دارد، عالم قیامت با همه درجاتی که دارد، تمام اینها عوالمی است که زمین به طور کامل به صورت 100% معد است و مستعد است برای به فعلیت رسیدن یا ظهور و عیان شدن فطرت آدمی، یعنی اون حقیقت وصف و خلق و کمال و فضیلت الهی برای این ساخته شده. فقط در جهان طبیعت این گونه نیست، قبلش هم همین گونه بود. قبلش هم در عوالم دیگر همین گونه است که هیچ کس با کسی دعوا نمی کند. حالا این که آیا تمیز دارن، تعین دارن یا ندارن، ولی بالاخره خیلی جا که دارن که در علم خدای متعال که تمیز دارن، تعین دارن. علم خود در علم خدای متعال انسان انسان، حیوان حیوان، اسب هر کدوم جداگانه، اونم در اعلی درجه وجود، ولی هیچ کس با هم مزاحمت نداره، دعوا ندارد. در بین را هم در عالم عقول همین گونه است، در عالم نفوس هم. این جهان طبیعت است که عالم تضاد است، عالم دعواست، نگرانی، جنگ و مانند اونها. البته در میان هزاران منزلی که انسان دارد، هم قبلش هم بعدش، یه منزل کوچیکی به نام جهان طبیعت هست، بهش گفتم خودتو نشون بده. خب البته خوبم خودشو نشون داده دیگه، آن اندازه که آدمی بتواند به جنگت صلح نمی کند. وقتی صلح می کند که بداند در جنگ موفق نمی شود، از عوارض و نتایج و لوازم جنگ بترسد صلح می کند. این با توجه این که فطرت آدمی فطرت الهی است، فطرت انسان فطرت توحیدی است، فطرت کمال و فضیلت و تخلق و اتصاف به صفات الهی است، چه می شود که اینجا این گونه شده است؟ این شرح مفصلی دارد، باید در جای دیگری زمینه فراهم بشه خدمتتون عرض کنم. حاصلش اینه که اون چی که در اینجا رخ میدهد، نه به خاطر بدی انسان یا حیوان یا سایر موجوداتی که مخلوقات خدا هستند، بلکه به خاطر محدودیت اینجاست. اگه در همین جا هم انسانی محدودیت رو نداشت، هر کمالی رو، هر خوبی رو، هر امر مشتاقی رو، معشوق و محبوبی رو که میطلبید بدون زحمت و بدون مزاحمت به دست می آورد، قطعا و یقینا همین جا هم دعوا نبود. دعوا مال محدودیته و محدودیت ها با اطلاق خواسته های انسان، با نامتناهی بودن خواسته های انسان سازگاری ندارد. هر زمانی که از این محدوده و از این مجلس تنگ و تاریک عبور کنه و به عالم گسترده تر برسه، دیگه دعوا تمام میشه. دوباره در عالم بعدی همچی آدم ها از دنیا که رفتم هیچ کس با کسی دعوا نمی کنه، در حالی که وقتی اینجا هستم تو خواباشون هم دعوا میکنن با هم دیگه. وقتی هم که بیدارم که باشن هیچ کس هم پیشون نباشه، تو خیالشون دعوا میکنن، میگه اگر من اینو بهش گفته بودم چه جور بود، کاش من اینو بهش گفته بودم، کاش مثلا حالشو گرفته بودم، کاش روشو کم کرده بودم، در حالی که همچی از دنیا که رفتن دیگه انگار نه انگار که اینام آدم دیروزی هستن، نه دعوایی نه نزایی، در روی هیچ کس بد نمیگن، بیران نمیگن. فقط نهایتا اون چیزی که در روایت وجود داره کون هم باید به گونه تفسیر بشود که موافق با ادراکات عقلی باشد، اونی که اتفاق میفته در عالم بعدی اینه که وقتی آدم ها به کسانی مواجه میشون که بهشون خسارت وارد کردن، بهشون میگن که این شما بودید که ما را بدبخت کردید. همین. البته اون هم متقابلا میگن که نه، تنها ما نبودیم شما را بدبخت کردیم، شما هم تأثیر داشتین در بدبختی ما. ما ظلم کردیم، شما هم پذیرفتین. ما داد زدیم، شما هم چی نگفتین. اگر ما داد زده بودیم، شما هم داد زده بودین. اگر ما اعمال زور کرده بودیم، شما متقابلا اعمال زور میکردین. ما میفهمیدیم که از پس شما بر نمیایم، زور نمیگفتیم، ظلم نمیکردیم. همیشه ظلم در جای تحقق پیدا میکنه که جمعی که میل به ظلم و زور، البته به تعبیر دیگر میل شدید به دریافت کمالات و خواسته ها و متمایلات و مشتاقات خود دارند، اونا اعمال زور و قدرت میکنند، اون جمع دیگر حوصله ندارن جواب بدن، میگن ولش کنیم، حالا این ضررش رو تحمل میکنیم. و البته یه بار دو بار آخر تبدیل میشه قدرت های ناساله این گونه پدید میآیند. به هر حال ممکنه که کسی یک حسنه داشته باشد، حسنات دیگر رو سیئات دیگر رو بپوشوند، مانند شهادت که اصلا تردیدی درش نیست، اما در بقیه موارد باید حواسمون باشه که نمیتونیم داوری کنیم که حالا این آدم با پدر مادرش خیلی خوبه، حتما دیگه همه چی حل خواهد شد. بله، با پدر مادر خوب بودن خیلی خوبه، این کمال بسیار بزرگی است، اما اینکه آیا کفرش هم میپوشونه، آیا حسادتش هم میپوشونه، آیا تنگ نظریش هم میپوشه، آیا جهالتش هم جهل مرکبش هم میپوشونه، آیا همه اینا رو میپوشه یا نه، خب حداقل ظواهر چنین چیزی نمیگن. عقل میگه که ممکنه، اگه بگیم نمیپوشونه میگه بازم ممکنه. ما نمیدونیم که این کمال و این حسنه چه اندازه قدرت دارد، چه اندازه هیته و وسعت دارد. این پوشش یا این ملافه رو که پیدا کرده، نمیدونیم که 2 در 2ه، 6 در 6ه، 100 در 100ه. ما از سخاوت این فرد یا از این عمل اجتماعی این فرد یا از این مثلا سهل نگاه کردن به سختی های زندگی، در سخت مثلا توکل بر خدا داشتن و مانند اینها، ما نمیدونیم که این قرار بپوشونه، این چند در چنده. اگه بنزی پتو باشه، این فقط سیئاتی میپوشونه که به اندازه محات واقع شدن برای این پتو هست. اما اگر کسی سیئاتش یه شهری رو گرفته، خب پیداست که این پتو هر طرف که بکشن طرف دیگرش برهنه خواهد بود، بنابراین توانایی ساتریت و غفاریت ندارد. ما چون نمیدونیم، بنابراین فقط میتونیم بگیم ممکنه. ما آثار و نتایج یا هویت متافیزیکی اعمال و افعال، اخلاق و عقاید رو نمیشناسیم. البته با توجه به هم برخی از دلایل عقلی، هم شواهد فراوان نقلی، میدونیم که توحید این خاصیت رو داره. البته در همین هم اختلاف بسیار زیاده دیگه، به این که اگر کسی موحد باشد، یعنی خدا رو قبول داره، اما هیچی دیگه در عالم جز اعتقاداتش نیست، نه انبیا رو میشناخته است، نه این کالا مخالفت کرده باشد، جنگیده باشد با اونها، اصلا نمیشناخته. در جنوب شرق آسیا بوده که هیچ وقت بی خبری از انبیا نداشته است، خبری از اولیا نداشته است، همونجا متولد شده، 50 60 سال از دنیا رفته، ولی میدونیم توحید داره. خب حالا این تمام سیئاتش رو میپوشونه، نشناختن انبیا رو میپوشونه، نشناختن اولیا، تبعیت نکردن از آراء درست، نظریات درست، اینا رو میپوشونه. نه خب به نظر برخی مانند عرفا یا بسیاری از حکما اعتقادشونه که این ستار است، توحید ستار است و سبب مغفرت همه سیئات میشود، منتها دیر و زود داره. اما از نه متکلمین چی هست؟ نه متکلمین میگن نه اینا، ولی این کلا خدایی رو قبول داشته باشن، مثل خدای نامتعین رو قبول داشته باشن، ولی شرطش اینه که پیامبران خدا رو شناخته باشن، شرطش اینه که تعالیم الهی رو شناخته باشن، هیچ کنم از اینا رو نشناختن، مخصوصا این که اگر مقصر باشن، یعنی دنبالش هم نرفتن. اما به هر حال ما فقط نهایتا میتونیم بگیم که برخی از حسنات سبب از بین رفتن تمام سیئات میشود، چون در نقل و در شریعت آمده است، یا مانند توحید که معقول هست. اما در بقیه موارد میگیم ممکنه، نه اثباتش میکنیم نفیش میکنیم. این آدم با این خلقش نجات پیدا میکنه یا نه، ما چه میدونیم؟ ممکنه که نجات پیدا کنه، ممکنه نجات پیدا نکنه. حالا بر فرض اینکه نجات پیدا کنه، کی نجات پیدا میکنه؟ اینا دیگه اصلا کی و کجا و چه اندازه و تحت چه شرایطی، اینا اصلا تواناییش رو نداریم. بنابراین وقتی گفته میشود که به صورت مهمه این بحثا اینجا مطرح شد که برای مقدمه اینه که میگه ان امقت الناس یا امقت عبیدی اندی، این اندی رو میخوام توضیح بدم خدمتتون. وقتی که با این توضیحاتی گفتیم که خدای متعال گاهی میگه که بدترین مردم از نظر خلق، بدترین مردم در عبادت، بدترین مردم در حیثیت شخصی، حیثیت‌های اجتماعی و حیثیت‌های اخلاقی و مانند اینها، این ضمن این که وقتی میگه بدترین است، ولی در عین حال اون خطری رو نداره که این حدیث شریف بیان میکنه. نمیگه بدترین به نحو مطلق، بدترین تو این چند نفر، تو این صد نفر، تو این جامعه، تو این عصر. عکسش هم همینطوره. وقتی میگه بهترین مردم در عمران آبادی دنیا، بهترین مردم در عبادت انجام دادن، بهترین مردم در خلق در خلق خانوادگی، در خلق شخصی و مانند اینا، اینا مگرچه بهترینه، ولی بهترین به نحو مطلق نیست. اما این حدیث شریف میفرماید که امقت عبیدی الیه، نه اینکه بدترین مردم بین این چند نفر چند تا خصوصیت و مانند اینها. این یعنی سرنوشت نهایی رو بیان میکنه، سخن بزرگ و درشت رو بیان میکنه. بدترین مردم نزد من من جمیع الجهات و الحیثیات، هم به لحاظ اعتقادی، هم به لحاظ خلقی، هم به لحاظ عملی، یعنی یک پارچه وجود این موجود در چه صورتی است که در قعر عذاب من هست یا دورترین نقطه نسبت به رحمت من قرار گرفته است، اینه که اول جاهل باشد. جاهل با معدوم تفاوتش بسیار اندک است، جاهل با مرده تفاوتش بسیار اندک است. همچنان که کسی در جهان طبیعت باشه، اگر زنده باشد میتواند از خوبی های جهان طبیعت استفاده کند، اگر مرده باشد نمیتواند از خوبی های جهان طبیعت استفاده کند. در عالم برزخ هم همینطوره، در عالم قیامت هم همینطوره. در عالم طبیعت زنده بودن به نفس کشیدن، به راه رفتن، به فکر کردن، تصمیم گرفتن و مانند اونها. اما در عالم برزخ و عالم آخرت که در واقع در عالم بدن همین بود که خدمتتون عرض کردم، در اما در عالم نفس، کسی از بینیش نفس میکشه یا از دهانش نفس میکشه، این زنده است. میگه اصلا ملاک زندگی چیز دیگر است در حیات، در حیات نفسانی. در حیات نفسانی ملاک زندگی علم است و ملاک مردگی جهل است. بنابراین وقتی کسی جاهل هست یعنی مرده است. مرده است یعنی ابزار و وسائل و معدات درک رحمت الهی را ندارد. این یک. قول جاهل به تنهایی گفتیم در حکم معدومه، ولی در حکم معدومه یعنی ما به خاطر کمی آثار وجودیش ملحقش میکنیم به معدوم، ولی معدوم حقیقی که نیست. به همین خاطره که باز به اندازه وجودش قابلیت درک رحمت الهی رو دارد. به همین سبب شرط دوم رو ارائه کرده، نه فقط جاهله بلکه ضد علمه. نه فقط علم ندارد، ضد علمه. برخی از افراد هست که اخلاق ندارن، اما ضد اخلاق هم نیستن، دین ندارن، ضد دین هم نیستن. اما برخی از افراد اخلاق ندارن، ضد اخلاق هم هست. بتونن اخلاق رو دست بندازن میندازن، بتونن مسخره کنن میکنن، بتونن که جلوشو بگیرن گسترش پیدا نکنه هستن. بسیاری از افراد یا اکثریت قریب به اتفاق افراد خطاهایی دارن، کاستیها و کمبودهایی در حوزه اعتقادشون، اخلاقشون، عملشون دارن، در حوزه شرعیاتشون دارن که برخی شرعیات رو توجه نمی کنن. مثلا مالش حلال نیست، یا بفرمایید که زبانش درست نیست، بدی بیرا میگه، یا بگید عباداتش درست نیست، یا بگید حجابش درست نیست، یا بگید مزاحمت برای همسایش داره، یا بگید یه چیز دیگر. کم و بیش همه درجاتی از ظلم رو دارند، اما همینها هیچ وقت خوشایندشون نیست که همه مثل اونا ظالم باشند. یه وقتی اینجوریه، یه وقتی میگن که ما که ظالم هستیم خوبه همه مثل ما باشن، تشویق میکنن به ظلم کردن، تشویق میکنن به متدین نبودن، به بیدینی، تشویق میکنن به غیر متشرع بودن. اینا با هم دیگه تفاوت دارند. بنابراین یه نفر روزه نمیگیره، عمدن هم روزه نمیگیره، اما اظهار نمیکند. یکی دیگه روزه نمیگیرد، اظهارم میکند، ما که روزه نیستیم. در عمل هم تو خیابون سیگارش هم میکشه یا مثلا آبش هم میخوره. یکی دیگه روزه نمیگیره، اظهارم میکنه، دیگر روزداران را نیز تحقیر میکنه که این کارا چیه، این امولبازی ها چیه، کارو میخوان روزه گرفتین که چه اتفاقی بیفته. اینا با هم دیگه تفاوت دارند. اون کسی که عالم نیست اشکال بسیار بزرگی دارد، اما اون کسی که ضد علمه، به گونه ای که علم و عالم رو تحقیر میکنه، تخفیف میکنه، این اون مردگی قبلیش که جاهل مرده بود، این مردگی رو تشدید میکنه، به گونه ای که اون اولی که در برخی از درجات نفسش مرده بود، اما امید بود که یعنی در یه درجات دیگری از نفسش یا درجات دیگری از قلبش یا بالاخره درجاتی از وجودش یا زمینه حیات بود یا امکان حیات بود یا حیات فی‌الجمله وجود داشت، بنابراین امکان این که حیاتش دوباره آشکار بشه. مثل کسانی که مثلا بیهوش میشوند، خب مرده است ولی در یک مرتبه حیات داره و میشه که حیات رو احیا کرد. اما کسی که مستخفه، کسی که اخلاق نداره ضد اخلاقه، کسی دین نداره ضد دینه، یعنی مردگیش عمیقه، به این آسانی اینو کسی نمیتونه زندش کنه. اسم حی و قیوم هم که بر او بتابد، مستقیم هم بتابد، چون قابلیت حیات ندارد سهمی از حیات نخواهد داشت. اگه این دوتا صفت با هم دیگه جمع بشود، خب طبعا اگه کسی عالم نباشد و ضد علم باشه دیگه اصلا دنبال عالم رفتن معنا نخواهد داشت، که اون اقتدا نتیجه این دوتاست. این دو صفت یا سه صفت اگر جمع بشود، این میشه شر خلق خدا، بدترین خلق خدا. بدترین خلق خدا وقتی میگیم یعنی از رحمت خدای متعال چنان دور است که ابلیس هم اونقدر دور نیست. عکسش هم همین گونه است. عکسش هم باز وقتی میگه فلانی خوب است، خوب است در میان مثلا نمازگزاران، بهترین نمازگزار است، بهترین روزگیر است، بهترین مثلا حساب کتابش مردم روشن است، بهترین فرد است در میان مثلا قوم خیشش، بهترین فرد است در زمینه اجتماعی فردی و مانند اون. خب این البته وقتی آدم در یه جهتی هم بهترین باشه خیلی خوبه، ولی نباید که ذوق زده بشیم که حالا کسی اگر بهترین است در این جهت، یعنی بهترین است مطلقا، نه بهترین است در هم یک جهت، در این جهت بهترین، در یه جهت دیگه بدترین است. در میان خلق بهترین است، در میان دوستانش بهترین نیست، بلعکس در میان دوستانش بهترینه، هوای دوستان و رفقاش رو داره تا آخر خط، اما برای مردم جز ضرر و زیان چیزی نداره. اما وقتی که فرمود که ان احب عبیدی الیه، نسبت به من، یعنی نسبت به مطلق کمالات، اگر کسی این ویژگی رو داشته باشه یعنی این محبوبیت مطلق دارد، این خوبی مطلق دارد، حسن مطلق دارد، و اگر سیئاتی هم در ضمن و ذیلش باشه قطعا و یقینا سیئاتش به گونه ایست که در حوزه و حیطه تابش حسناتش هیچ گونه ارزندامی ندارند، اینا قطعا و یقینا مغفورند، قطعا و یقینا مستورند، قطعا و یقینا مصداقی و کفر و انهم سیئاتهم هست، قطعا و یقینا جزء ان الحسنات یذهبن السیئات هستن، بلکه میتوان به قطعیت و قاطعیت گفت که اینا مصداق اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، این سیئات مختصری هم که در ضمن حسناتشون دارند اینها سیئه نیستن، به راحتی تبدیل میشوند. این مختصری آب شور است، مختصری، نه اونچنان نمک زیاد باشد که درخت رو بخشکاند. وقتی مختصر که شد، همین مختصر آب شور طبیعی، این مختصر درجه شوری تبدیل به میوه شیرین خواهد شد. خب در اونجا برای اینکه بدترین باشد دو تا بود، یکی عالم نبودن، یکی جاهل بودن، یکی هم ضد علم بودن. البته به طور طبیعی دوری کردن از علما هم، فاصله گرفتن از علما و پیروی نکردن از اونها هم، این هم اضافه میشود به عنوان لازمه لاینفکش. اما در اینجا اولیش تقواست، طالب علم بدون تقوا، عالم بدون تقوا یا بیخاصیت است یا کمخاصیت است. پس اولین تقواست، یعنی اولینش اینه که گلیم خیش را بشناسد، اندازه خود را بداند، موقعیت خود را ادراک کند، بداند که بنده است و از خود هیچ ندارد. بهترین وجهش، حالا در حدی رو که ما آدمای معمولی درک میکنیم، بهترین وجهش اینه که بداند که عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین مستجیر است، هیچی از خودش ندارد، دستاش قوی است، قوت مال اوست، چشماش خوب میبینه مال اوست، عقلش خوب کار میکنه مال اوست، مال و امکانات داره مال اوست، عقل و فهم داره مال اوست، علم و ایمان داره مال، تمام رو باید بداند که اگر استنادش به خدای متعال نباشد هیچی ندارد. اینو بهش میگن تقوا. تقوا یعنی حد خیش را شناختن، قدر خیش را دانستن، این یک، و از قدر خیش عبور نکردن. این در زبان فارسی هست که میگن پا تو به اندازه گلیمت دراز کن. هر کسی باید گلیم خیش را بشناسد. وقتی که شناخت دیگه، خارج شدن از حوزه گلیم خود یعنی ظلم و عدوان و تصرف در غیر خود، اولیش تقواست. بعد طالب ثواب و پاداش موندنی زیاد، یعنی پیوسته، چون میدونه که از خودش هیچی نداره، هم از خداست، پیوسته هم از خدای متعال همه چیز بخواهد. نه والا ما که نمیخواهیم، این ما که نمیخواهیم نشوندنده یه درجه ای، یه اندازه ای ولو کم باشد از استکبار است. تقاضا کردن، از خدای متعال خواستن نشوندنده اینه که حداقلش اینه که یه درجه از بندگی در او هست. بنابراین میخواییم دعا کنیم که مثلا خدای متعال نوم بده، میگه ما که دیگه روگردان شدیم از اینها، میخواییم دعا کنیم خدا به ما پول بده، میگه حالا اینا دیگه به درد کجا میخوره، اینا نمی. یه وقتی میگه که ما چون فرصت نداریم، توانایی داریم دو تا دعا کنیم، این دو تا رو حروم اینا نکنیم، درشتا رو بخوایم، این حرف دیگری است. اما کسی که فرصت داره باید شروع کنه بگه خدا یا از اعلی درجه وجود رو انسان باید طلب کنه تا برسد در ادنا درجه وجود، یه جور آب هم باید طلب کنه، تا اون که در روایت اومده نمک طعامت رو تقاضا کن و دعا کن، این یعنی از خدا بخواه و بدونی که نمک طعام مال خداست. ولی این کالا اگه تمام نمک نداشته باشه، مخصوصا در این عصر زمان که حالا دیگه اغلب از بس نمک خوردن یا چربی خوردن فشارها بالاست یا در معرض فشار بالا هستن، خب طبعا نمک خوردن، نمک نمونه است، یعنی ریزه کاری های هم کالا اگه نباشه به جای بر نمیخوره، اینا هم بود از خدا خواست. طلب ثواب جزیل داشتن از خدای متعال، یعنی همه چیز را خواستن و همه چیز را از خدای متعال خواستن. اینم یکی، بعدیش اینه. البته حالا این دوتا، یکی تقا یکی طالب اجر و پاداش همه چی خواستن، این به احتمال بسیار زیاد یا به گمان بنده اینه که اصلا این خودش یعنی علم، عالم بودن. تقوای بدون علم امکان پذیر نیست. تقوا متوقف است بر اینکه یک، انسان خدا را بشناسد، دوم، حوزه مکروهات و ممدوحات خدای متعال را بشناسد، سوم، بداند که خودش باید کجاها قدم بزند و کجا حرکت کند. و کسی این ستا رو بشناسه، همون اولیش، اگر انسان خدا رو و خواسته های خدا و مقبولات و مکروهات و ممدوحات و خدای متعال رو بشناسد، دیگه اصلا چیزی باقی نمیمونه که. به نوعی قدم اولی علمه. ولی حالا اگر این که تقوا دارد، من تو به اندازه خودش تقوا، اونی که خدمتتون عرض کردم تقوای مطلق است. تقوا هم فقط مربوط به اعمال نیست، مربوط صفات هم هست. فقط مربوط به اعمال و صفات نیست، مربوط به افکار هم هست. درشترین، بزرگترین، عالیترین درجه تقوا مربوط درجه تقوای فکر است. یعنی هرگاه خطایی در عمل رخ بدهد، این فسق است و فجور است و خارج شدن از حوزه تقوا. حالا که در اخلاق رخ داد چی؟ اونم همین گونه است، بلکه بدتر است. اون فسق و فجور در حوزه اخلاق، یعنی صفات نفسانی، بدتر است از فسق و فجور و بی‌تقوایی در حوزه عمل. اما در حوزه اعتقادات کمترین شرک است. کمترین شرک است که شرک هم لا یغفر است، مورد مغفرت قرار نمیگیرد. و کدام گناه رو در حوزه صفات دارین که لا یغفر باشد؟ کدام صفت رو دارین در حوزه اعمال که لایغفر باشد؟ بنابراین اون اندازه که تقوا در حوزه عقاید اهمیت دارد، در حوزه صفات اهمیت ندارد. اون چه که در حوزه صفات اهمیت دارد، در حوزه اعمال اهمیت ندارد. اون چه که در حوزه اعمال اجتماعی اهمیت دارد، در حوزه اعمال شخصی اهمیت ندارد. و همینطور درجات دیگر. بعدیش هم اینه که خب حالا این دوتا اگر علم بود، دیگه بقیه از لوازم میشه. این دوتا به اون توضیح رو که ابتدا خدمتتون عرض کردم، بعدیش اینه که ملازم با علما باشد. خب پیداست که کسی که خودش عالمه همراه با علما هم هست، ملازم با علما هم هست. کبوتر با کبوتر، فیل هم با فیل. اصلا اینجوری نیست که آدم ها از همسنخ خودشون بدشون بیاد عبور کنن. اگر یه جایی هم مثلا فرض بفرمایید نجاری از یک نجار دیگر بدش میآید، کفاشی از یک کفاشی دیگر بدش میآید، نه به خاطر کفاشیش است، بلکه به خاطر اینه که در حیثیت های دیگری سنخیت با هم ندارن. میبینه که اون کفاش بدزبان است، از بدزبانیش بدش میاد، در نتیجه از خیر کفاشیش هم میگذره، از خیر همشغلیش هم میگذره. گاهی دو نفر لباساشون مثل هم دیگه هستن، دو نفر مثلا رشتهشون مثل هم دیگه هست، اطلاعاتشون و خونشون نزدیک به هم دیگه هست، قوم خویش هم دیگه هستن. خب اینا همه سبب میشود که با هم دیگه علاقه داشته باشن، ولی گاهی بدی هایی وجود داره که از خیر اون خوبی ها میگذرن. بنابراین اصل اول اینه که افراد همسنخان خودشون رو طلب می کنند. هر موجودی مایل به شبیه خودش است. بنابراین این بنابراین تعبیر خدمتتون عرض کردم، این لازم علما بودن، تابع علما بودن، قابل از حکما بودن، اینجا جز لوازم میشه. اما اگر نه، اون تقوایی رو که گفتیم و همچنین طلب ثواب جوی، اون علم نیست که گفتیم، بلکه در حد اطلاعات محدود و اندکی. یعنی تقوا داره مثلا تقوی فردی، نمازش بجا، روزش بجا، مال مردم هم نمیخوره، این کل تقواشه. اما در حوزه فکر میان اعتقاد غلط و صحیح اصلا تشخیص نمیده تا تقوای علمی داشته باشد یا نداشته باشد. تقوای علمی هم که گویی گفته میشه، تقوا فقط به این نیست که، تقوای علمی در میان عرف اهل علم به اینه که همچنان که در تقوای مالی اینه که مال کسی رو نمیخوره، تقوای علمی هم اینه که علم کسی رو به اسم خودش ثبت نمیکنه، نظریه کسی هم به عنوان نظریه خودش اعلام نمیکنه. اینا میشن تقوای علمی. ولی این تقوای علمی که اینجا خدمتتون عرض میکنم اینه که چنان محیط باشد بر موضوعاتی که باید معلوم واقع بشود، آنگونه که شایسته اونها و خودش هست، و در نتیجه اون سه جهت را، هم خدا را بشناسد، هم حد و اندازه خودش را بشناسد، و هم این که مقید و ملازم باشد به رعایت آن. اون وقت بر این اساس که این تقوا و طلب ثواب حد محدود و متعادل باشد، وقت لازم علما بودن، یعنی در محضر علما حاضر شدن، درس خوندن، مطالعه کردن، فکر کردن. حالا در محضر علما حاضر شدن، باز محضر عرفی عادی نیست که حتما یه جای عالمی نشسته باشه ما هم بریم دوزانو بشیم. نه، وقتی کتاب هم که میخونیم در محضر علما هستیم، وقتی هم داریم فکر میکنیم در محضر علما هستیم، ولی به شرط این که نتیجه فکرمون رو، چون از پیش خودمون داریم فکر میکنیم نمیدونیم کدامش درست یا درست نیست، بعد از این که به نتیجه رسیدیم نتیجه فکرمون رو یک عالمی عرضه کنیم، بگیم که من اینجوری فکر کردم، به نظر شما درسته یا نه. یا اگر به عالم مراجعه نکردیم به آثار علمی مراجعه کنیم، به کتاب مراجعه کنیم، به مجله مراجعه کنیم، به مقاله مراجعه کنیم، جای دیگه. همه اینها از موارد ملازمه با علم هست. تابع علما بودن، به حکما بودن، هر کدام میتونه شرط خاص باشد. اینم یک نکته. یه دو سه تا کلمه هم هست که توضیح بدم خدمتتون تو این عبارت ها. یکی این بود که لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو به سفک المحج. سفک یعنی ریختن، محج یعنی خون. وقت سفک المحج یعنی ولو لازم باشه خون بریزه. منتها در مسیر علم باید توجه داشته باشیم که برای به دست آوردن علم گاهی لازمه که از جان خودمون بگذریم. اینو بهش میگن خون ریزی. یعنی لازمه که 10 نفر بریم ولو میدونیم 8 نفرمون کشته میشیم، ولی 2 نفر عالم برمیگردن. یعنی کسی که به دنبال علم میره لازم نیست که به طور قطعی و یقینی بدانه که میرود انبار علم برمیداره میاره. در بسیاری از عصرها هم این گونه است که اون که فرمودن که اطلب العلم ولو بسین، یعنی خطرها را به جان بخرید. در اون عصر و زمان از مثلا جزیره العرب رفتن به چین و برگشتن، 10 تا میرفتن 9 تاشون بر نمیگشتن، یعنی زنده نمیموندن. سختی های بین راه، دزدی ها، گردنه گیری ها، رهزنی هایی که بین راه بود، دشمنی ها، تقابل ها، اختلاف ها، بالاخره آدم کم تمی سفر عادی هم همینجور بود که از این منطقه ما، حالا منطقه ما امروز تا چین خیلی تفاوت داره که از اون جزیره العرب تا مثلا مثل چین که گفته شد، حالا چین هم به عنوان نمونه است، چین یعنی کل دنیا رو برید برای علم، از جزیره العرب تا اونجا با هواپیما 10 ساعت راه، 11 ساعت راه. خب وقتی کسی 10 ساعت، یعنی 10000 کیلومتر فاصله، 10000 کیلومتر برید، ما از اینجا از این منطقه خودمون به عربستان که میریم ظاهرا نمیدونم دقیق که 2000 و احتمالاً 5600 کیلومتر با راه باشه، ولی در گذشته که میرفتن یا پیاده یا با اسب و قاطر و مانند اونها که میرفتن، جمع زیادی رو بین راه مریض میشدن، کسل میشدن، اتفاقاتی میافتاد، سالم بر نمیگشتن. وقتی میخواست کسی حج که بره، واقعا وداع میکردن با او. اون جلسه وداعشون چنان بود که انگار که یک مداح، یک روزخون بسیار خوش سلیقه و خوش صدایی داره روزه امام حسین رو میخونه. زار زار برش گریه میکردن که امید داشتن، اصلا امید نداشتن که دوباره ببیننش و بازگرده. چطور حج باید رفت ولو احتمال خطر به طور عرفی وجود داره؟ کمترشو خدمت رو عرض کنم، مگه ما از همین مثلا مشهد تو تهران که میریم 100% مطمئنیم برگردیم؟ سالی 20000 نفر کشته میشن، این چجوری میشه؟ اینا همین از مشهد به تهران میرن، یا تهران به مشهد میرن، از اونجا به کرمان میرن. همین مسافراتی که انجام میشود یه درصد تلفاتی دارد، در حد 20000 نفر، 25000 نفر، انشالله میگن که 16000 نفر شده. خب 16000 نفر هم خیلی هم خوبه، یعنی از این کم شده، نه اینکه خوبه، همینجور باید کمتر و کمتر بشه. یعنی احتمال خطر وجود داره، ولی همه مسافرت هم میرن و بایدن برن. در مسیر علم چی؟ در مسیر علم میگه اگر احتمالش بیشتر هم بود باید برید، باید به دنبال علم بروید، ولی اینکه جان دهید در راه کسب علم. گاهی اینجوری به طور طبیعیه، گاهی نه به طور غیر طبیعیه. به طور غیر طبیعی اینه که ملت یه مملکتی، کشوری احتیاج به این علم داره، چند نفر و کسی هم که بخواد بره از اون جایی که این علم وجود داره، ممکنه دستگیر بشه، ممکنه زندان بشه، ممکنه کشته بشه، ولی در این حال میشه که همینجا بمونیم اطلاعات نداشته باشیم؟ باید خطر کرد و جمعیت جانشون بگذرن. اون ولولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین، این موارد رو هم شامل میشه. تمام علوم لازم برای بقا و دوام و سعادت دنیوی و اخروی انسان ها از مصادیق این آیه کریمه است. چرا جمعی نمیروند علم یاد بگیرن؟ جمعی برن فلسفه یاد بگیرن، جمعی برن فقه یاد بگیرن، جمعی فیزیک، شیمی، رشته های دیگری رو که یک جامعه احتیاج داره برن یاد بگیرن، در اینکه میدونیم که توی مسافرتایی که برای علم میریم ممکنه که سالم برنگردیم، میگه مانعی نداره. 100 نفر برین 50 نفرش برمیگرده، 1000 نفر برین 700 نفر برمیگرده، 10000 نفر، جمعیت زیادی برید که اونایی که برمیگردن کفایت کنه. یعنی همون اول هم که میخواید که برای علم آموزی جایی بروید، همون اول تلفات رو هم در نظر بگیرید، نه اینکه یه نفر بفرستیم یکی که برنگشت دوباره بعد از 5 سال دیگه یه نفر دیگه رو بفرستیم. اگه فکر میکنیم 20% تلفات داره، همون اول 10 تا بفرستید تا اگه 20% 8 تاشون برگردن. خب این معنی صفق و مهج هم همینطور، روح و جان و اینا بهش میگن که خون ریزی، جان دادن و مانند اون. تعبیر دیگر این و خوض لجت، خوض هم یعنی فرو رفتن در محل عمیق یا عمیق فرو رفتن. البته معانی دیگر دارد، بنامه مانند تصرف در چیزی، دقت در چیزی، تعمق در چیزی، اینم از معانی خوض هست. خوز با حوز فقط تفاویش در یک نقطه است، تفاویش در اینه که حوز عبارت است از جایی که بر زمین افراشته می شود، خوز عبارت است از جایی یا جایی که در زمین فرو می رود. این حوزها را اگر داخل زمین بکنیم خوزه، و اگر بیرون زمین که معمولا بیرون زمین میکنن که دیواراش بیرونه، اینو میشکن حوض. بنابراین وارد شدن در جاهایی که یا عمیق، جاهایی که عمیقه یا عمیق وارد شدن، میگه وارد بشوید. لجج هم لجه است، لجه یعنی آب فراوان، یعنی اگه لازمه تو دریاها بروید و مسافرتهای بسیار طولانی و پرسختی رو بخواید برید، کوتاهی نکنید و باید در طلب علم این سختی ها رو تحمل کرد. طلب علم هم همیشه سختی داشته، همچنان هم سختی داره. آن اندازه که طلب علم سختی داره، کارهای دیگر سختی ندارد. کارهای دیگر هم سخت داره، نه اینکه کار دیگر سختی نیست، اما کارهای دیگر وقتی کار که تمام شد، سختی کارم تمام شده. اما علم این گونه نیست. علم تا این مسئله حل نشود، این سختیش تمام نشده. این مسئله وقتی پاسخش پیدا شد، تازه یک مسئله جدید پیدا میشه. ویژگی علم اینه که اگر کسی در مسیر عالم شدن باشد، عالم شدن معنی حقیقی، نه به معنی اینکه اطلاعاتش رو بر ذهنش اضافه کنه، مثل اینکه برای سی دی ضبط میکنه. وقتی کسی اطلاعات رو اضافه کرده، جد و ضرب امروز بهش میدم، میگم سعی کن تکرار کن، یاد بگیر، یاد که گیر، میگه خب دیگه تمام شد کار ما. بعد فردا بهش میگم خب یه چیز دیگه هم یاد بگیر، دو تا شعر هم بهش میگم یاد بگیر. این علم نیست، این تزیین نفس است به امور اعتباری. اما علم آن است که یا زمینه را فراهم کند که نور الهی بتابد، یا چنان در وجود خیش عمیق بشود که چشمه را بجوشاند. احتمال داره که هر دوتاش هم یکی باشه، ولی بالاخره علم عبارت است از جوشش چشمه حقیقت، دانایی، فهم، درک از درون. چاهکنی است. خب حالا کسی که داره چاه میکنه در وجود خودش، اهل فکر و تعمق هست، به مسئله برخورد میکنه، مسئله رو تلاش میکنه حل کنه، که حل این مسئله ممکنه روزها، ماها، ممکنه که وقتشو بگیره، ذهنشو مشغول کنه. همچی که حل شد، مسئله دیگر پدید میاد. اگه در مسیر علم آموزی باشه، هیچگاه توهی از مسئله نیست، هیچگاه. اگه 100 سال عمرش باشه، در آخرین لحظه مسئله دارد، اما به یه جایی برسد. انبیا، اونایی که علم موهوب دارن، انبیا و اولیا، اونا استثناء هستن. اونا هم البته معنیش نیست که اونا مسئله ندارن، ولی مسئله اونا شبه مسئله ما نیست، به نام درک مسئله اونها رو نمی کنیم. ولی عموم عالمان و متعلمان اگه 100 سالشون روز آخری از اینجا مخمرن، یا مسئله دارن یا مسائل. و بنابر اون چیزی رو که پیوسته و مکرر خدمتتون عرض کردم، در عالم دیگر هم همین گونه است. مسائل عالم هستی یا مسائل وجود تمامی ندارد، اگرچه به هنگام مرد پرده ها برداشته می شود، ولی پرده ها برداشته می شود به این معنی نیست که کل حقیقت بر او عیان آشکار می شود، تبدیل می شود به یک خدای بلعرض. نه، در عالم دیگر هم آرام آرام برد کنار می شود، یعنی مسئله وجود داره به شکل دیگر. چطور ما در اینجا نمی دونیم که مسائل انبیا چه سنخه؟ همچنین نمی دونیم که مسائل خودمون در عالم دیگر چه سنخه؟ همچنان که انبیا در اینجا میبینیم که کلاس نمیرن، دفتر مدرسه و مانند اونها نمیرن، در عالم دیگر هم انسانها کلاس و مدرسه نمیرن، اما در این حال کشف حقیقت برای اونها بالجمله و یک جا انجام نمیشود، آرام آرام هست. وقتی آرام آرام بود، یعنی مسئله دارند. وقتی مسئله که داشتن، یعنی کار عالم و متعلم تمامی ندارد، نه اینکه برای زندگیش باید به جنب کار کنه، سر کلاس بره، اینو که همه مردم دارن، اون بنا هم سر باید که زحمت بکشه، اون کارگر هم همچنین، اون کفاش هم همچنین، بقیه افراد هم، اصلا کسی که در این عالم بخواد بیکار بچرخه که امکان پذیر نیست، بالاخره یه کاری داره. اما کارها معمولا اینگونه است که ساعت کار که تمام شد میشه کار رو تمومش کرد، اما علم اینگونه نیست، مسئله رو نمیتوان. برای همینه که کسانی که ذهنشون خیلی مشغول هست، اینا کارهای پرخطر یا کارهایی که حساسیت لازم داره، تمرکز لازم داره رو باید مراقب باشن. اگر یه وقتی مثلا رانندگی میکنن، باید یکی کنارشون باشه باشون صحبت کنه. والا یه وقتی دیدی که مثلا از مشهد راه افتاده، ذهنش میره تو مسئله‌ای رو که قرار بود حل کنه. خب قبل از این حل کنه به کجا میانجام معلوم نیست که. حالا الحمدلله خوبه که جاده‌ها یک طرفه شده، اون جاده دو طرفه خیلی خطر و زیاد بود که میره سمت چپ، بوق بوق بود، دوبارهش برش میگردن سمت راست، ولی خود دقیقا خطر اونجوری نداره. بنابراین کسانی که عالمن متعلمن، عالم متعلم به این معنا که در حال چاه کندن در وجودشون هستن، اعماق وجود خودشون رو کاوش میکنن تا چشمه های علم رو بجوشانند، هم برای خودشون هم برای دیگران، حتی هم برای موجودات ماوراء طبیعی. اینا همیشه وقتی رانندگی میکنن باید یکی کنارشون باشه باشون صحبت کنه. اگر دوخت دوز میکنن یکی باید کنارشون باشه. وقتی سیب زمینی پوست میکنن یکی باید کنارشون باشه. مگر این کالا اینقدر عمیق نشن. البته حالا لازم هم نیست که عمیق بشن و همه دستاشون، دست و انگشتشون، همه جاشون زخمی باشه و چسبکاری باشه به خاطر اینکه با این سیب زمینی. خوبه که در عصر زمان ما دیگه خیلی الحمدلله داره درست میشه. سیب زمینی گروهی برای خودشون پوست میکنن، غذا رو دارن درست میکنن. گرچه حالا اون سیب زمینی بیرون پوست میکنن، غذای بیرون درست میکنن، مثل غذای خونه نمیشه، البته با توجه به عادتی که کردیم، ولی در این حال برای کسی که همیشه دست و پاشو میبره جایگزین پیدا شده الحمدلله. خب اینم از این. نکته دیگر اینه که اهداف و مقاصد انسان از جهت اهمیت مراتب متنوعی دارد. هدفهای انسان داره که برخیش درجه یک است مهمه، برخی درجه دو اهمیتش کمتره، برخی درجه کم بالاتر اهمیتش بیشتره، این شکی نیست که همه میدونیم کم و بیش. هر چه که هدف مهمتر باشد، تحمل سختی ها برای دستیابی به اونها موجه تر است، آسان تر هم هست. دنبالش به اون انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا ابن القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين.